رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام شنبه 13 آگوست است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یکشنبه 14 آگوست تکراراً پخش می شود. شروع میکنیم با نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز 24 آگوست به ترکیه سفر میکند. 6 سرنشین چرخبال پاکستان از اسارت در افغانستان آزاد شدند. وزنبردار کیانوش رستمی در ریو برای ایران نخستین نشان طلا آورد و در کن پوشیدن لباس آبازی اسلامی را منع کردند. مشروع خبرها. ترکیه گفت نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز 24 آگوست از ترکیه بازدید میکند. این سفر در پس منظر تنش‌ها بین انکاره و قدرت‌های غربی بر سر تعقیبات است که در ترکیه در پی کوشش ناکام تبادلات نظامی 15 ایول بر راه انداخته‌اند. سروزیر ترکیه بینالی یلدریم روز 13 آگوست گفت دیدگاه واشنگتن در مسئله درخواست استرداد روحانی ترک مقیم آمریکا فتح الله گولن بهتر شده است. انکاره گولن را بر رهبری کودتا عیب‌دار میکند. گولن این را رد میکند. در پی آن کودتا در ترکیه 81494 نفر بازداشت یا برکنار شده اند. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. مقامات پاکستان گفتند که 6 سرنشین چرخبال سقوط کرده پاکستان از اسارت جنگجویان در افغانستان رها شده به اسلام آباد برگشتند. یک مقام ارشد پاکستانی گفت وضعیت 5 پاکستانی و شتورمن روس خوب است. قبلا چرخبال پاکستان که برای ترمیم باید از طریق ازبکستان به روسیه میرفت روز 4 آگوست در ولایت لوغر در شرق افغانستان در یک منطقه تحت نظارت طالبان سقوط کرد. جنگجویان سپس چرخبال را آتش زد و سرنشین‌هایش را اسیر گرفتند. جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی صدها تن از مردم ملکی را که هنگام فرار از شهر منبیج یکی از پایگاه‌های اساسی‌شان در شمال سوریه همچون سپر زنده استفاده بردند رها کردند، ولی سرنوشت بقیه ناروشان باقی می‌ماند. بنا به خبرها جنگجویان هنگام فرار از منبیج حدود 2000 نفر از ساکنان را همچون سپر زنده استفاده بردند. دیدبان حقوق بشری سوریه روز 13 آگوست گزارش داد که چند صد نفر از افراد ملکی دیگر در دست دولت اسلامی نیستند. عقیب نشینی از منبیج واقع در نزدیکی مرز سوریه که از سال 2014 در دست جنگجویان قرار داشت، یکی از بزرگترین شکست های دولت اسلامی از سوی نیروهای دموکراتی سوریه ائتلاف عرب ها و کردها است که از سوی نیروهای هوایی آمریکا حمایت می شود. پلیس پاکستان میگوید یک گروه کودک‌ربایان را آشکار و بازداشت کرده است. پلیس روز 12 آگوست گفت یک گروه کارمندان بیمارستان‌ها در زایشگاه‌های شهر پشاور کودکان نوزاد را دزدیده به جای آنها نوزادهای مرده را می‌گذاشتند. سپس کودکان ربوده شده را با قیمت از 70000 تا 300000 روپیه معادل از 650 تا 2850 دلار می‌فروختند. در مجموع در رابطه با این سخمه کودک‌فروشی 6 نفر از جمله زن با نام وجیحه دستگیر شده‌اند. پلیس میگوید که آنها ربودن 9 کودک نوزاد را اعتراف کردند. مقامات امنیتی یک دختری نوزاد را از دست اعضای این گروه آزاد کردند. ستاره معروف سینمای آمریکا روبرت دنیرو شام 12 آگوست جشنواره سینمای سراییو را با دریافت جایزه برای کامیابی‌هایی در طول عمرش به دست آورده آغاز بخشید. وقتی در حضور 3000 نفر به روبرت دنیروی 72 ساله جایزه قلب سراییو را می‌سپردند، در اکران زیر آسمان باز فیلم راننده تاکسی نمایش داده می‌شد. در این فیلم 40 سال پیش برداشته مارتین اسکورسیزه دنیرو نقش اساسی را بازی کرده است. در جشنواره اینک 22 سراییو که تا 20 آگوست دوام می‌کند، بیش از 200 فیلم نمایش داده می‌شوند. این جشنواره در پایتخت بوسنیا در دوران محاصره شهر در سال‌های 1992-1995 همچون نشانه مقاومت تأسیس یافته است. شهردار کلم شهر در جنوب فرانسه در مکان‌های آبازی این شهر پوشیدن برقنیس را منع کرده است. این لباس آبازی که تمام بدن را می‌پوشاند معمولاً از سوی زنان مسلمان استفاده می‌شد. شهردار کلم دیوید لیسنر در قراری که هنوز در پایان ماه ایول امضا کرده است می‌گوید آنهایی که لباس مناسب و جوابگوی آنان‌های درست و دنیویت نمی‌پوشند به ساحل راه داده نمی‌شوند. برای ویران کردن این قرار جریمه به مبلغ 38 یورو پیش بینی شده است. بنا به قرار شهرداری لباسی که منسوبیت دینی را نمایشکاران نشان می‌دهد در شرایطی که فرانسه و مکان‌های مذهبی‌اش به تهدید حمله‌های تروریستی روبرویند می‌تواند به ترتیبات جمعیتی آسیب بزند. فرانسه در سال 2011 نخستین کشور اروپا بود که پوشیدن برقه را در مکان‌های جمعیتی منع کرد. وزنبردار ایرانی کیانوش رستمی در وزن 85 کیلو در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو 396 کیلو را برداشت، رکورد نوی جهانی گذاشت و اولین نشان طلا را برای تیم ایران آورد. همچنین مشتن ازبک حسنبای دوسماتف رقیب امریکاییش نیکو میگویل هرناندس را شکست داده به دور نهایی مسابقات مشتنی بازی های ریو دی ژانیرو راه یافت.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری شنبه 13 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا با هم نگاهی میافکنیم به سرخطی مطلب های نشر دومی مجله. از استعداد گولن تا دولت اسلامی، نائب رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه میآید. کشته شدن رهبری به نام ولایت خراسان شعبه دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان. بازداشت یک شهروند 24 ساله تاجیکستان با اتهام عضویت در سازمان تروریستی در اوکراین. خط پروازهای ترکیش ایرلاینز از استانبول به خوجند. پرونده خودکشی زهرا با 4 فرزندش به دادگاه رسید و ناکامی باز دو ورزشکار تاجیکستان در بازی های المپیک ریو دی ژانیرو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. ترکیه گفت نائب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز 24 آگوست از این کشور بازدید میکند. این سفر در پس منظر تنش‌ها بین انکاره و قدرت‌های غربی بر سر تعقیبات است که در ترکیه در پی کوشش ناکام تبادلات نظامی 15 ایول بر راه انداختند. سروزیر ترکیه بینالی یلدرم گفت دیدگاه واشنگتن در مسئله درخواست استرداد روحانی ترک مقیم آمریکا فتولو گولن که به رهبری این کودتا عیب‌دار می‌شود بهتر شده است. اما آیا کدام موضوع‌ها در جریان سفر جو بایدن در با ترکیه اساسی خواهند بود؟ موضوع گولین پرسیدم در مصاحبه پیش از آغاز برنامه از قدرت شهیدی، شورای مسائل ترکیه در رادیوی فردا.
یکی از مهمترین موضوعهایی که در هفته های اخیر بعد از کودتای نافرجام ترکیه اختلاف بود بر سرش بین آمریکا و ترکیه، موضوع استرداد یا بازگرداندن فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه بود. ترکیه میگه که چندین اسناد و مدارک رو به آمریکا فرستاده در مورد اینکه آقای گولن در کودتا دست داشته و اونو رهبری کرده و مقامات آمریکایی هم بارها تأکید کردند که در حال بررسی این اسناد و شواهد هستند و اینکه قوه قضاییه آمریکا باید تصمیم بگیره در مورد بازگرداندن آقای گولن. به غیر از مسئله آقای گولن، همکاری بین دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی و در مورد مسائل سوریه و عراق هم مهم است. برای اینکه آمریکا هنوز داره از پایگاه اینجرلیک در ترکیه برای حملات هوایی علیه گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه استفاده می‌کنه و ترکیه هم به عنوان یکی از کشورهای مهم ناتو اعلام کرده که در ناتو خواهد ماند و به همکاری‌های نظامی خودش با آمریکا و دیگر کشورهای غربی ادامه خواهد داد.
بینالی یلدرم در صحبتش یک نکته را اشاره کرد که گویا دیدگاه واشنگتن در مسئله گولن بهتر شده است. این به چه معنا میشوه؟ ارزیابی کردیم.
حرفای آقای یلدرم رو میشه این گونه تفسیر کرد که احتمال داره آمریکا در مورد بازگرداندن آقای گولن به ترکیه مقداری نرمتر شده باشه و وعد و وعیدهای به ترکیه داده باشه. ولی سیستم قضایی و سیستم دولتی در آمریکا طوری است که باید با توجه به قوانین اون کشور و قراردادی که بین ترکیه و آمریکا بر سر این موضوع سالها پیش امضا شده رفتار بشه و دولت آقای اوباما نمیتونه تصمیم بگیره بدون توجه به این قوانین آقای گولن رو به ترکیه برگردونه.
و این سفر در حال صورت میگیرد که تنش‌ها بین غرب و ترکیه بر سر شیوه تعقیباتی که در ترکیه به راه انداختن خیلی شدید شده است. آیا آقای جو بایدن این موضوع رعایت حقوق بشر در ترکیه را نیز در میان خواهد گذاشت؟
آمریکا بعد از کودتای نافرجام ترکیه بارها تأکید کرد که با کسانی که دستگیر شدند و با کسانی که از کار اخراج شدند باید بر اساس قوانین بین المللی و قوانین ترکیه رفتار بشه. یعنی اگر کسانی که بازداشت شدن باهاشون نباید بدرفتاری بشه، نباید شکنجه بشن و بر اساس قوانینی که هست با اونا رفتار بشه. و آقای بایدن تأکید خواهد کرد بار دیگر بر این موضوع که تمام کسانی که به اتهام همدستی و همکاری با کودتاگران بازداشت شدن باید در دادگاه به شیوه عادلانه و شفاف محاکمه بشن و نه اینکه در پشت درهای بسته در مورد سرنوشت و زندگی اونها تصمیم گرفته بشه. و اتحادیه اروپا هم بارها بر این موضوع تأکید کرده.
یک جهان سپاس. قدرت شهیدی بود شورای رادیوی فردا با گفتگوی پیرامون برنامه احتمالی سفر نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه برنامه باز یک موضوع بین المللی. مقامات آمریکا و افغانستان میگویند حفیظ سید خان رهبر شعبه سازمان تندروی دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان کشته شده است. حفیظ سید خان سال گذشته در پی به رهبری دولت اسلامی بیعت سپردن قسمی از افراد طالبان پاکستان رهبری به نام ولایت خراسان اعلان شد. این به نام ولایت در خریطه دولت اسلامی افغانستان و پاکستان و قسمتی از کشورهای دیگری همسایه با شمولی تاجیکستان و شرق ایران را در بر میگیرد. تفصیلات بیشتر را درباره هلاکت این رهبر جنگجویان از گزارش همکاری ما محمد وفایی رحمت میشنویم.
مقامات آمریکا و افغانستان میگویند رهبری شعبه سازمان تندروی دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان ماه گذشته در نتیجه یک حمله هوایی در مرز دو کشور کشته شده است. یک مقام آمریکایی بدون بردن نامش روز 12 آوگوست گفت حافظ سید خان روز 26 ایول در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در ناحیه کوتی ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان عمر زخیبال به خبرگزاری رایترز گفت از مقامات امنیتی افغان تایید هلاکت حافظ سید خان را به دست آورده است. سفیر افغانستان در پاکستان از جمله گفت که من می توانم تایید کنم که حافظ سید خان رهبر داعش در خراسان با همراهی شماری از فرماندهان و جنگجویان بلندپایه خود در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا روز 26 ایول در منطقه کوتی ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. حافظ سید خان سال گذشته در پی به رهبری دولت اسلامی ابوبکر بغدادی بیعت سپردن قسمی از افراد تحریک طالبان پاکستان رهبری ولایت خراسان نام گرفت. این ولایت در خریطه دولت اسلامی افغانستان و پاکستان و قسمتی از کشورهای دیگری همسایه به شمول تاجیکستان و شرق ایران را در بر می‌گیرد. به نوشته خبرگزاری رایترز اگر خبر کشته شدن حافظ سید خان درست باشد یک ضربه سخت به گروه دولت اسلامی است که می‌خواهد دامنه فعالیت خود را در افغانستان و پاکستان گسترش دهد. همچنین این دومین فرد بلندپایه در بین گروه‌های تندرو در منطقه خواهد بود که طی ماه‌های گذشته کشته می‌شود. در ماه می سال جاری ملا اختر محمد منصور رهبری طالبان افغانستان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شد. سال گذشته در مورد کشته شدن حافظ سید خان توسط نیروهای امنیتی افغانستان شایعات پخش شده بود، اما این خبرها تایید نشدند. گروه دولت اسلامی اخیراً در قسمت‌های از افغانستان فعالیتش را گسترش داده است. در حمله انتحاری افراد گروه دولت اسلامی به تظاهرات گروه جنبش روشنایی در کابل در 3 هفته پیش بیش از 80 نفر کشته شدند. دولت اسلامی یک گروه تندرو است که در سال 2014 قسمتی بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش نام برآورده است.
خبرها درباره کشته شدن رهبری به نام ولایت خراسان شعبه سازمان تندروی دولت اسلامی در افغانستان و پاکستان. در همین حال خدمات دولتی مرزبانی اوکراین بازداشت یک شهروند 24 ساله تاجیکستان را که به عضویت در سازمان تروریستی متهم می شود تصدیق کرد. اندری دمچنکا سخنگوی خدمات مرزبانی اوکراین روز 13 آوگوست به رادیوی آزادی گفت این شهروند تاجیکستان روز 11 آوگوست هنگام تفتیش اسناد در خط مرز فرودگاه بین المللی بوریسپول در کنار کیف پایتخت اوکراین دستگیر شده است. اندری دمچنکا گفت این شهروند تاجیک از ترکیه به اوکراین می آمد، ولی هنگام تفتیش سندهایش معلوم شد که او تحت جستجوی اینترپل
قرار دارد. دمچن که افسود خدمات مرزبانی نفری دستگیر شده را به پلیس ملی اوکراین می سپارند و پلیس موضوع استرداد او به تاجیکستان را بررسی می کند. مقامات اوکراین از نشر نام این بازداشت شده خودداری می کنند و می گویند بر اساس قانون درباره معلومات شخصی افشای معلومات درباره افراد گمانبر در اوکراین ممنوع است. اما چنین به نظر می رسد که از مسیر اوکراین در این اواخر آنهایی که در پی تنگ شدن وضع سازمان تندروی دولت اسلامی و گروه های دیگر افراطی از سوریه و عراق توسط ترکیه برگشتنیان نیز استفاده می برند. روز 5 آگوست مرزبانان اوکراین در فرودگاه لووو یک شهروند تاجیکستان را که با پرواز استانبول لووو آمده بود اجازه ورود به قلمرو اوکراین ندادند. در خبری رسمی خدمات مرزبانی اوکراین گفته می شد که هنگام تفتیش اسناد مسافران معلوم شد که بنا به معلومات مقامات امنیتی این شهروند تاجیک به گمان غالب به گروه تندروی دولت اسلامی منصوب بوده از جانب مقامات تاجیکستان تحت جستجو قرار دارد. سرگی میلنوک رهبری خدمات مرزبانی منطقه لووو گفت این نفر را با پرواز برگشت به ترکیه برمیگردانند. همین طور در ماه ایونی سال جاری دو شهروند دیگری تاجیکستان را در فرودگاه خارکوف اوکراین دستگیر کردند. گفته می شد که آنها از طریق پرواز استانبول خارکوف آمدند، ولی هنگام تفتیش شناسنامه هایشان معلوم شد که هر دو همچون عضو احتمالی سازمان دولت اسلامی از طریق انترپول تحت جستجو قرار دارند. مطبوعات اوکراین از قبل منابع خود در نهادهای امنیتی نوشت که این دو نفر در خاور میانه راه و شیوه های ساختن بمب و کاربرد بمب با استفاده از تلفن های دستی برای انجام ترکش های سری راهی را آموختند. سامانه بلاست نقطه نت با تکیه به منابع هایش در خدمات امنیتی اوکراین حتی نوشت که بازداشت شدگان اعتراف کردند که قصد راه اندازی انقلاب اسلامی در تاجیکستان را داشتند. شرکت جوانان تاجیک در جنگ های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و افغانستان همسایه سالهای اخیر یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی میماند. مقامات تاجیکستان درباره به صف دولت اسلامی و گروه های دیگر جنگجو در سوریه و عراق پیوستن حدود 1100 شهروند تاجیک و هلاکت تا 300 نفر آنها در جنگ های خاور میانه صحبت میکنند و این تمایل را برای امنیت کشور تهدیدزا میشمارند. دوشنبه برای آنهایی که اختیاراً از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند پیشنهاد عفو کرده، همچنین روی خط هایی رو که عضویتشان در دولت اسلامی و گروه های دیگری تندرو و شرکتشان در جنگ های سوریه و عراق تصدیق شده است برای تعقیب به انترپول سپرده است. همین طور سال 2015 در کدکس جنایی تاجیکستان بندی ویژه 401 زرخریدی اضافه کرده شد که برای شرکت در جنگ ها در کشورهای خارجی همچون جزا از 5 تا 20 سال زندان را پیشبینی می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در اینجای برنامه می رویم به تاجیکستان. شرکت ترکیش ایرلاینز بعدی همگی یک سالی پروازها در مسیر استانبول خوجند را قطع کرد. مقامات شرکت سبب این تصمیم را شرح نمی دهند، ولی بنا به مشاهده ها این پرواز در این اواخر به کمبود مسافران دچار شده بود. بعد یک سلسله حمله های تروریستی و کوشش ناکام تبدلات نظامی ماه آگوست شمار اشتیاقمندان سفر به ترکیه در تاجیکستان و نه فقط در تاجیکستان کاهش یافته است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما عبدالله اشرف.
شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز پروازهایش را در مسیر استانبول خوجند تاجیکستان قطع کرده است. این شرکت یک سال قبل پروازها را در این مسیر راه اندازی کرده بود. در دفتر شرکت ترکیش ایرلاینز روز 13 آگوست در تصدیق این خبر گفتند پروازها در این مسیر از اولی این ماه قطع شدند. ملیکا رحیموا یک مسئول نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز در دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
حاضر
پرواز صورت نمیگه. در پاسخ به این سوال که آیا پروازها در این مسیر دوباره از سر گرفته خواهد شد و یا نه، در دفتر دوشنبگی این شرکت گفتند که این مسئله را آموخته ایستادند، ولی در مورد سبب های قطع شدن پرواز در این مسیر چیزی نگفتند. تنها در چند از شرکت های چیپت فروشی به رادیو آزادی گفتند که شماره علاقمندان پرواز در این مسیر چندان زیاد نبود و چیپت هایش زیاد به فروش نمی رفت و به احتمال زیاد از این سبب پروازها در این مسیر قطع شدند. شرکت ترکیش ایرلاینز روز 3 آگوست سال گذشته اولین پرواز را از شهر استانبول به خوجند انجام داده بود. پروازها در این مسیر هفته دو مرتبه صورت می گرفتند. آن زمان مسئولان این شرکت گفته بودند که خط سیر نو با درخواست تاجران سغدی که قبلا توسط دوشنبه به ترکیه پرواز می کردند باز شده است. ضمناً ارزش چیپته پروازهای رفت آمد خوجند استانبول از خط سیر دوشنبه استانبول دیده ارزان تر 330 یورو یا معادل 2284 سومانی بود. قیمتی پروازها از شهر دوشنبه به استانبول باشد حدود $600 ارزش دارد و بسیاری از تاجران از مرکز کشور هم به این خط سیر پرواز میکردند. آنهایی که طریق خط سیر دوشنبه یا خوجند به استانبول پرواز میکنند اساسا تاجران هستند. اما در برابر این ایده دیگر نیز هستند که ترکیه را برای رفتن به اروپا و آمریکا به حیث کشور ترانزیتی استفاده میکردند. اما پس از حمله های تروریستی 28 ایون به فرودگاه آتاتورک استانبول و محاصره شدن آن از سوی یک گروه تبدلاتگران ناکام در تاریخ 15 ایول، ترکیه جذابیت قبلیش را همچون کشوری ترانزیتی از دست داد. همکنون بسیاری از سیاحان و یا مهمانان خارجی شهر دبی امارات متحده عرب و یا قزاقستان را همچون کشوری ترانزیتی برای سفر به آمریکا و یا اروپا استفاده می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه برنامه ادامه گزارش های تاجیکستان، در دادگاه شهر نارگ محاکمه پرونده خودکشی زهرا محمدمراد و با 4 فرزندش آغاز یافته در کرسی عیبداری خواهری شوهری او را نشاندند. به گفته مقامات زهرا ماهی فوریه بعد یک تنه شوهر که فقط دختر تولد میکند خودش و همه 4 فرزند خرسولش را از روی یک پل به آب انداخت. این قضیه در سراسر تاجیکستان سر و صدای زیادی به پا کرد و بار دیگر موضوع بی حقوقی زنان در خانواده های تاجیک را مطرح کرد. از آغاز محاکمه پرونده خودکشی زهرا با 4 فرزندش همکار ما مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر نارگ با بررسی پرونده خودکشی زهرا محمودوفا با 4 کودکش آغاز کرده است. یک منبع در ریاست تفتیشات پیشکی دادستان کلی تاجیکستان روزی 12 آگوست بر رادیو زودی گفت که حالا در کرسی عیبداری خواهرشوی همگی 17 ساله زهرا محمودوفا نشسته است. در حال حاضر از او تنها MK نام برده می‌شود. زهرا محمودوفا ساکن شهر نارگ روزی 5 فوریه سال جاری خود را با 4 فرزند نابالغ بر رودخانه وخش پرتافت. منبع در دادستان کل گفت خواهرشوی نابالغ زهرا بر اساس ماده 109 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی به خودکشی رسانیدن عیبدار دانسته می شود. با گفته این همصحبت ما در دادستان کل تفتیشات معلوم کرده است که نابالغ MK با حرکت و گفتارهای خود سبب خودکشی زنی برادرش شده است. نزدیکان این نابالغ از صحبت درباره حادثه خودداری کرده و حتی نگفتند که این اتهام نسبت به دختر نابالغشان تا کجا حقیقت دارد. اما محمد شریف محمودوف پدر زهرا روزی 12 آگوست در صحبت با رادیو زودی گفت هفته گذشته در مرافعه نخستین دادگاهی اشتراک کرد. او گفت این دختر نابالغ درون پنجره نگهداری میشد و به قول او گویا تمام اتهام را بر دوش گرفته است. محمد شریف محمودوف گفت
فقط او خیسینگروش همون چیکیدن همون خیسینگروش به کله گرفتن بزردن آشو به همون چیزاش همش همون شری شب جهت با سایرود کدن او گیزه همشو به کله گرفت همون دروی پنجره ده بود بعد چیکیدن بعد شرش دادن با همون هم اما رو پرشیدن خواهد دیگه چی بیه مکه همشو به کله گرفتن خواهد چه باشه بلا با پس شکم.
پدری زهرا میگوید نابالغی که برای به خودکشی رسانیدن دخترش در کرسی عیبداری نشسته است در بازداشتگاه نگهداری نمیشود و پس از مرافعه ها رها شده به خانه اشون برمیگردد. مقامات در پاسخ به این سوال گفتند که با دلیل نابالغ بودن و خطر نداشتن عیبدار شونده به جمعیت تا زمانی صادر شدن حکم او در آزادی خواهد بود. زهرا محمودوف زنی 25 ساله از دهه دوستی شهر نارگ بعد از ظهر 5 فوریه سال جاری با فرزندان خردسال خود کبریا و ختیچه 2 ساله و معرفت و رفاعت که یکی 6 ساله و دیگری خردتر بوده است خود را از بالای پل در مرکز نارگ به دریای وخش انداخت. تا یک سال اخیر چند حادثه خودکشی زنان با فرزندانشان صورت گرفت که هم جامعه و هم مقامات تاجیکستان را نگران کرد. ماه سپتامبر سال گذشته سلامت پیرو و ساکن 23 ساله ناحیه وخش با 3 طفلش خود را به دریا انداخت. مادر نجات یافت ولی 3 فرزندش جان خود را از دست دادند. در ماه یولی سال گذشته ساکن یوان پروین عبدالله با 3 طفلش خود را به دریا انداخت که در نتیجه کودکانش فوت کردند و خودش زنده ماند. پروینه با جرم کشتاری فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. در پرونده های خودکشی این زنان آمده است آنها زندگی پرمشقت داشتند و این احتمال هم وجود دارد که در پی مناقشه با همسران خود دچار افسردگی شده باشند. مسئولان کمیته کار با زنان و اولیه تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری 160 حادثه خودکشی زنان را ثبت کردند که این رقم در نسبت به همین دوره سال گذشته نسبتاً کمتر است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
در پایان برنامه می رویم به ریو دی ژانیرو، محل بازی های المپی تابستانه امسال. همکار ما نرزالله لطیف برای پیگیری این مسابقه در این شهر برزیل قرار دارد و حالا در یک تماس تلفنی از نرزالله لطیف می پرسیم که از تیم المپی تاجیکستان آخرین خبرها کدامند.
مرزا سلام، سلام شنوندگان عزیز. در روز هفتم مسابقات در المپیاده ریو دو ورزشگری توجیک هنرنمایی کردند. اولا محمد مراد عبدالرحمنوف، گوشتگیری شناخته توجیک، در قوازمایی نخستینش در مسابقات جدو از رقیبش الکس گارسیا میندوزا از کوبا شکست خورد. در مدت 3.5 دقیقه قوازمایی محمد مراد برتری داشت، زیرا که رقیبش شیدو یعنی آگاهی گرفته بود، ولی غیر چشم داشت 1 دقیقه و 18 ثانیه پیش از انجام سبقت الکس میندوزا اصولی را به کار برد که محمد مراد به تخت پوش زد. همین طریق ورزشگری کوباکی با بهاگذاری ایپون غلبه صاف به دست آورد و به دور بعدی راه یافت. محمد مراد باشد از ادامه مبارزه برای مدال المپی محروم گشت. محمد مراد از این پیش با پهلوان کوباکی یک بار در مسابقات گران پری در سینداو چین قوازمایی کرده پیروز گشته است، ولی این دفعه رقیبش دست بالا گردید.
اما از آناستاسیا تیورینا چه خبر؟ تا جای فهمیدیم او در گروه خود غالب آمده بود.
بله میرزو، آناستاسیا تیورینا در مسابقات انتخابی شناوری با طرز آزاد به مسافه 5 متر میانی زنان در گروه خود غالب شد. نتیجه نشان داده او 31.115 ثانیه می باشد، ولی آناستاسیا به دور بعدی راه نیافت، زیرا که در سبقت انتخابی شناوری 88 نمر شرکت داشت و آناستاسیا تنها در جای 73 قرار گرفت. آناستاسیا تیورینا به مثل شناور دیگری تاجیک علیم قربانوف از سبقت شرکت در دور بعدی مسابقات و ادامه مبارزه برای مدال‌های المپی محروم شد.
و به این ترتیب از تیم المپی تاجیکستان کیها موندند؟ با کی میتونیم امید بندیم؟
به این ترتیب میرزو، از هفت ورزشگری که به هیئت منتخب المپی تاجیکستان داخلند، 5 نفر یعنی انور یونسوف در رشته بوکس، کامران شاهی استاپریون و محمد مراد عبدالرحمنوف در رشته جودو، علیم قربانوف و آناستاسیا تیورینا در رشته شناوری به ناکامی دچار شده از مدال های المپی به نصیب ماندند. و اکنون دو نفر دیگر از تاجیکستان، کریستینا پرونچنکا در دویدن به مسافه 200 متر و دلشاد نظرف در رشته گروس اندوزی در مسابقات المپیاد ریو شرکت خواهند کرد. البته کریستینا پرونچنکا که در دویدن به مسافه 200 متر نتیجه نچندان بلند دارد و او توسط کووتا به المپیاد ریو آمده است، بنابراین به او امید مدال گرفتن نداریم. البته همکنون ما تنها از دلشاد نظرف مدال المپی را چشم داریم، زیرا دلشاد نظرف برای چهارمین بار است که در بازی های المپی شرکت میکند و او نتیجه خوب دارد. در حال حاضر در دنیا در ریتینگ جهانی در جای دوم است و امیدواریم که این گرزندازی پرتجربه این دفعه امکانات خود را از دست نمیدهد.
دلشاد کی به میدان میبرد؟
دلشاد اولا روزی 17 آگوست شروع میکند به مسابقات گرزندازی. اگر او در بین 12 نفر بهترین ها قرار بگیرد، به دور نهایی رخ مییابد و مبارزه برای مدال های المپی 19 آگوست برگزار می شود. کسی که صاحب جایزه ها می شود روز 20 آگوست با آنها به طور تنتنوی جایزه ها سپرده خواهند شد.
تشکر زیاد. شورای ورزش رادیو آزادی نظرالله لطیف بود از شهر ریو دی ژانیرو با آخرین اخباری مربوط به هنرنمایی ورزشگران تاجیک در این المپیاده. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شنبه 13 آگوست. یادآور میشوم این برنامه صبح یک شنبه 14 آگوست تکراراً پخش میشود. شما را در این نشر برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمونید.